الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در این شب سومی که از ماه محرم الحرام سال 1436 هجری قمری خدمتتون هستیم و بحثی رو که در این ایام قرار شد خدمتتون تقدیم کنیم پی میگیریم، یه یادآوری خدمتتون خواهم داشت که بحث ما در مورد وفا و بقا بود با حسین علیه السلام. وفای به چی؟ اون چی که در ظاهر دیدیم کوفیان به عهد خودشون وفا نکردن و این حوادثی که قرآن مجید تحت عنوان داستان انبیا و طاغوت هایی که مقابل اونها قرار گرفتن ذکر می فرمایه، حتی خلقت آدم و فریب شیطان و قرب به شجره منهیه و هبوط به زمین، همش به ما اپلای میشه. یعنی تک تک اینها به یک نوعی به ما اپلای میشه. اینطور نیست که ما در جنگ بدر نبودیم، جنگ بدر با ما سرکاری نداشته، به ما ربطی نداشته باشه. ما در حادثه فرعون و موسی نبودیم، این حادثه به یک نوعی به ما مربوط نشه. و در بدو خلقت با آدم و حوا نبودیم، اون حادثه‌ای که برای آدم و حوا اتفاق افتاد برای ما اتفاق نیفته. همه اینها به یک نوعی به ما مربوط میشه و ما در مسیر این حوادث بعضیش یا کم بیشتر قرار میگیریم. این ارتباط با این حوادث و اپلای شدن این حوادث به ما یک چیزی است که باید ازش درس گرفت. از جمله پیمان شکستن کوفیان، یک حادثه ظاهری بود که کوفیان وفای به عهد نکردند، اما حقیقت عهد چی بیست؟ اون عهدی که اینها شکستن چه عهدی بود؟ اون عهد واقعی رو شکستن. این نامه ها رو هم شکستن، نه اینکه اینها رو نشکستن، این نامه هایی که نوشتن، اما عهدی مهمتر از اون نامه هایی که نوشتن رو شکستن. پس وفای به عهد و بقای بر عهد، باقی ماندن بر عهد، یکی از چیزهایی بود که امام حسین میخواست به ما بیاموزه در حادثه کربلا، که از کسانی نباشید که عهد را شکستند و باقی نماندن بر عهد، که مانند این کوفیان خواهید بود. ظاهر شاید مرا ندیدید و مرا شهید نکردید، ولی در حقیقت شما هم از جمله کسانی خواهید بود که مرا میکشید. و بدتر، کشتن جسم یک نفر اونقدر مهم نیست که شخصیت و مرام و راه یک نفر رو انسان بکشه و از بین ببره. اونم مهمه، یعنی خون بیگناه ولو یک مورچه هم در این عالم حساب داره. کسی حتی به اشتباه پاروی یک مورچه بذاره حساب داره. ولی اون چی که مهمتر هست این هست که یک حقیقتی رو انسان قربانی کنه. پس بحث ما در مورد وفا و بقاء با امام حسین علیه السلام، این رو یه مقداری بازش کردیم، گفتیم تحت عنوان سر جرس و همهمه فرس صحبت میکنیم. جرس که همون زنگوله، زنگ، صدای زنگ کاروان یک پیامی داره برای انسان. البته اینجا مقصودمون زنگ کاروان نیست، مقصودمون سخنان اشارت آمیز و مجمل و اجمالی است، اموری که اجمالی هستند و بهش میگیم جرس، سربسته هستند، اما نه آنگونه که هیچی راجبشون ندونیم. و این رو تشبیه کردیم به همهمه اسب. همهمه اسب اون موقعی است که گفتیم اسب میخواد آماده حرکت هست، یه صدایی از خودش در میاره که شیهه نیست، ولی یه صدایی است مخصوص خودش که یعنی آماده ی حرکته، از توی سینش توی گلوش نگر میداره و اون صدا رو در میاره از خودش. و این رو گفتیم در زیارت ناحیه مقدسه، وقتی که حضرت سید الشهدا به شهادت رسید، پیام آورش این شهادت اسب حضرت بود که در زیارت ناحیه گفت که چی؟ آمد به سوی خیمه، خیمه یاد و هم همم با کیا، در حالی که هم همه می کرد و می گریست و آثار خزی و آثار ذلت برش هویدا شده بود. که این بعدا من راجع به این اصل صحبت میکنم، حالا یه اشاره میکنم چون بعضیتون ممکنه این جلسات بیاد جلسه دیگه نیایید برید دیگه محرومم نشده باشیم. به نظر من اون چه که از امام حسین باقی ماند و پیام آورد که هر کس آماده سفر هست با حسین، آماده سفر باشه و این اسب نماد اون میشه تلقیش کرد که هم همه کرد، هم همه با هی حتی، هی جیمی در واقع، هی حتی که گفتیم همون صدای شیه گونه یه اسب ولی شیه نیست. به نظر من اون نماد، نماد این مجالسی است و یادی که از امام، یادگارهایی که از امام حسین میمونده دیگه، چه بگیم اون تربت شریفشون، چه بگیم اسبشون، چه بگیم پرچم سیاهشون، هیئت عزایشون، اینا که از امام حسین یادگارهایی که باقی مان و در طول زمان هم یادگارهای به اسم ایشون ایجاد شد که به نام ایشون ایجاد شده، هرچه که به نام ایشون ایجاد شده اون همهمه فرسه، که هر کسی این همهمه فرس رو، همهمه اسب رو قدرش رو بدونه و این یادگار رو عزیز بداره و گرامی بداره و محبوب و پی به اون سرش ببره. یه سری داره اینا، اینا فقط یه پرچم سیاه نیست، یک عزا نیست، یک سینه زنی نیست و یک نماد خشک و خالی نیست، هر نماد یک سری داره که گفتیم هر کس به سر جرس، جرس گفتیم چیه؟ امور اسرارآمیز، امور سربستن، پی ببره به چیزهایی که سربستن، سخنان سربسته، اشارات، پی ببره. چرا تصریح نبایست بشه؟ به چند دلیل تصریح جایز نیست، نمی کنن تصریح. برای اینکه هنگامی که تصریح بشه به یه چیزی اتمام حجت میشه و خدا در چند جای قرآن میفرماید، اینا میگن که یه آیه آشکار، یه چیز خیلی روشن ما میخواییم، یا مثلا یه فرشته بیاد، یک صدای از آسمان بشنویم، یه چیزای اینجوری. اولا میفرماید اگه یه کتابی از آسمان بیاد، شما همینجا جلوتون بیاد پایین لمسش کنید، بهش ایمان نمیاره. اون کسی که به سخن سربسته ایمان نمیآوره، به سخن صریح هم ایمان نمیاره. این رو شما مطمئن باشید. کسی که به اشاره ایمان نداره، به تصریح هم ایمان نمیاره. برای همین خدا از روی رحمت و از روی مروت و از روی عنایت تصریح نمی کنه به سری چیزها که عبادش سرفکنده نشن که ما قبول نکردیم دستور خدا. یه بهانه برای فرار براشون میذاره، مثل گاو بنی اسرائیل. گاو بنی اسرائیل خدا بهشون گفت که یه گاوی رو بکشید تا اون مسئله که پیش اومده براتون، اختلافی که پیش اومده سر قتل یک نفر، با اون حل شه. هی اینا گفتن این که نشد، یه گاو زیاده، یه خود بیشتر توضیح بده. خدا بیشتر توضیح داد تا بیشتر، هی اطلاعات خواستن، بیشتر خواستن. خدا یکی از بهترین گاواشون رو مشخص کرد که اینا دیگه زورشون میومد اینو بکشن. و خدا هم اگه همون سربسته رو گفته بود و اینا یه چیزی حالا بالاخره عملی کرده بودن، شاید راحت تر بودن. برای همین خدای متعال میفرماید که اگر یک آیت مشخصی بیاد، یه چیزی صریحی رو به شما بگم، اون وقت پایان کارتونه دیگه، تمامه. یکی از گفتگوها که در مسیر کربلا بود و به موجب آن زهیر ابن قین به لشکر امام حسین علیه السلام پیوست، و زهیر ابن قین روز عاشورا یک صحبتی داشت با سپاه ابن سعد. در اون صحبتش میگفت که ما امروز یه امتیم، یه جماعتیم، تا وقتی که شمشیر میان ما کشیده نشده. وقتی شمشیر میان ما کشیده شد، ما امتی هستیم و شما امتی. این حرف خیلی حرف به نظر من قابل تعمقی است که نصیحتشون کرد، گفت که از این فتنه دوری بگذینید، از این ماجراجویی دوری بگذینید، دور شید، از ریختن خون حسین دست بکشید. هنوز یک امتی، هنوز یک جماعتی. وقتی که شمشیر میان ما کشیده شه، ما امتی هستیم و شما امتی. یعنی وقتی که یک چیزی صراحت پیدا کرد، دیگه میبره. حالا برگردم به اون بحثم، یعنی این که شما از حد چیزی رو خدا نمیخواد بگذرونید و برای همین همه چیز رو تصریح بهش نمیفرمایید. خدای متعال تصریح نمیکنه و بسیار امور رو با اشاره بیان میکنه. منتها اونهایی که یک نسبتی دارن با اون مطلب، اونها اون اشاره رو میگیرن. در قرآن کریم آیات زیادی به دست میده به ما که ایمان یک امر موهبتی است، به هر کسی ایمان داده نشده، یعنی ایمان اکتسابی نیست. حالا شما ممکنه بگید پس پرونده یک کسانی که مؤمن نیستن بسته است. هم بسته است هم بازه. حالا اگه فرصتی شد من در جای دیگر یا فرصت آتی اینو باز خواهم کرد انشاءالله خدمتتون. ولی فعلا اجازه بدید راجع به موهبتی بودن ایمان صحبت کنم. در سوره مبارکه حجرات می‌فرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق کفر اول فسوق اول اسیان. ببینید میفرماید حبب الیکم الایمان، ایمان را برای شما محبوب گردان و زینه فی قلوبکم و زیبا جلوه دادش در قلب هایتان و کره الیکم الکفر اول فسوق اول اسیان و کفر و فسق و سرکشی و اسیان را ناخوشایند مکروه قرار داد نزد شما. یعنی اگر شما مثلا از فحشا نفرت دارید، این شما نیستید که نفرت دارید، این خداست که در قلب شما فحشا را منفور قرار داد. اگر از دروغ نفرت دارید، کراهت دارید از دروغ، کراهت دارید از دزدی، کراهت دارید از حرامخواری، کراهت دارید از شرابخواری، کراهت دارید از همه امور زشت، هر چی که کراهت دارید، خدا اون رو در دل شما مکروه کرده و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. خدا مکروه کرد نزد شما کفر و فسق و عصیان رو. از اون طرف فرمودی حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، محبوب گردان ایمان را برای شما و آراست آن را در قلب هایتان. یعنی نه تنها با شما حرف زد و گفت اینا چیزا خوبیه، بلکه تو قلبتون هم گرایش به ایمان قرار داد. امثال این آیات فراوانه که کسی دقت کنه میبینه که ایمان موهبتیست، یک امر موهبتیست، یک چیزیست که خدا بخشیده به افراد. حالا سوال زیاده، میدونم سوال زیاده، پس چرا دعوت عامه به همه میگیم مؤمن بشید، اگه مؤمن نشه میره جهنم، اینا درست، اینا جهنم چیه، جهنم رفتن چجوره، ایمان میشه تغییر کنه نمیشه تغییر کنه، انسانی که کافره میتونه مؤمن بشه یا نشه، اختیار داریم اختیار نداریم، اینا رو سوالای مشروع و درستی است و جوابهاش هم هست. منتها الان در این فصل از گفتاری که ما خدمتون داریم نمیتونیم به اینا بپردازیم. من فقط دارم یک معنا رو توضیح میدم خدمتون. اونی کسی که اشاره را میگیره، اونی کسی که به سر جرس و به معنای همهمه فرس پی میبره، برای اینکه تو قلبش یه چیزی با اون داره و اون چی که در قلبش هست رو خدا قرار داده براش. شما به بعضی از افراد کافیه یک اشاره کنید بگید که این کار زشته، خودش بیشتر از شما میفهمه که زشته، میدونه که زشته، زودی میگه زشته، اصلا خودش هم میدونه زشته. به بعضی از افراد هزار بارم بگید زشته، دیگه نمونهش در کربلا هست، امام حسین علیه السلام مکرر در مکرر با اینها صحبت کرد، خطبه خون، از خودشون رو فرستاد، بعضی از این افراد از خودشون بودن، مثل زهیر ابن قین، حبیب ابن مظاهر و دیگران از خودشون بودن، رفتن با اینها صحبت کردن که شهادت بدن، ولی در نظرشون کارشون آراسته شده بود، اون کارشون و اون آشوبگری، اون طغیانگری، اون فتنگری رو زیبا می دیدن، کور و کر بودن. این چیزیست که ما بایستی بناه به خدا ببریم که در این زندگیمون اینطور نشیم و طوری نشه که زشت رو زیبا ببینیم، اون چی که در نزد خدا زشت هست رو زیبا ببینیم و کور بشیم، و نتونیم تشخیص بدیم چی درسته چی غلطه. پس اگر من خواسته باشم که یه مقداری در این فرصتی که هست برگردم و خدمتتون توضیح بدم، عرض کردیم که خدای متعال فرمود و لقد ربکم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. یادآور شو ای رسول گرامی آن هنگامی را که پروردگارت از بنی آدم از پشتهایشان از ذریهش فرزندانشان میثاقی گرفت، پیمانی گرفت و گواه ساخت آنها را علیه خودشان، یعنی اونها شهادت دادن علیه خودشان، الست بربکم که آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا شهدنا، گفتن آری شهادت دادیم، این را گفتیم مبادا که روز قیامت بگوین ما از این غافل بودیم. این یه چیزیست که بایستی بهش دقت بفرمایید. من بارها گفتم تحت عنوان جمع و تفصیل ازش یاد کردم. بعضی دوستان این حرفا که میدنم الان تکراریه براشون، بعضی ممکنه تکراری نباشه، ولی در کانتکس این بحثی که دارم عرض میکنم خدمتتون معنا داره. عرض کردم اسلام با دو تا شهادت این راست میشه، درست میشه. این دو شهادت در واقع یه شهادت هم، دو تا شهادت نیستن، یک شهادت هم، منتها دو گونه هستن، یکی دو تا شده. این یکی به دو صورت بایست بیان شه، شاید سه صورت، شاید یک میلیون صورت. این که من میگم بهش خوب دقت کنید که هم یک شهادته هم هزار شهادته، گرچه در اصل ما به صورت دو تا شهادت میگوییمش. یکی شهادت اشهد ان لا اله الا الله، کسی بگویه تا قیام قیامت اشهد ان لا اله الا الله مسلمان نیست، یه شهادت دیگه ازش طلب میشه تا مسلمان باشه و اون چیه؟ اشهد ان محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب این دوتا، این نسبت این دوتا چیه؟ یه آدم ظاهر بین دیگه، خب این رسول خداست دیگه، رسول خدا رو هم اگه خدا رو قبول داره رسولش هم بس قبول داشته باشه، پیغمبرش هم قبول داشته باشه، نمیشه که خدا رو قبول کنه پیغمبرش رو قبول نداشته باشه. در شب عید قدیر بود فکر کنم خدمتتون عرض کردم که خدای متعال فرمود که اینها میخوان بین خدا و رسولانش جدایی بیفکنن. هر کس که خدا رو قبول کنه رسول رو قبول نکنه بین خدا و پیغمبرش جدایی افکند. شما ممکنه بگید خب ما هر در دوتا رو قبول داره، اینا دوتا نیستن، اشتباه میکنه، یکی. هر کس گفت من خدا رو قبول دارم یعنی چی خدا رو قبول دارم؟ شما الان پیش خودتون فکر کنید، وقتی میگید من شهادت میدم که الهی نیست، معبودی نیست جز خدا، یعنی چی؟ حرف کنید، هم خدای معبود نیست جز خدا، این یعنی چی؟ رو دیوار بنویسید، این میشه شهادت؟ این یعنی چی من معبودی رو جز الله قبول ندارم و شهادت در معبودی نیست جز الله، این یعنی چی؟ یک کسی پشت ابرا اون ورا اون دور دورا یه جایی هست با منم کاری نداره، منم نمیدونم کیه چیه چی کار میکنه، من میگم او خداست. خب نگو خدا چه فرق میکنه؟ فرق داره در زندگی ما اگر نگیم خداست، هیچ فرقی نمیکنه که اگر شما اگر یه چیزی بود و نبودش فرق نکرد معلومه که ما درست نشناختیم اون چیزو. اگر این شهادت به اینکه معبودی جز الله نیست، چه بگیم چه نگیم فرقی نکنه، معلومه این چیزو درست نشناختیم. خدایی که جلوی شما نیاد، با شما ارتباط نداشته باشه، هیچ داد و ستد اینتراکشنی بین شما و نباشه، قبول کنی یا قبول نکنی چه فایده داره؟ فایدهش چیه؟ بعضی دیدید خیلی میخوان لوکس بشن که ما خدا رو قبول داریم اما دین رو قبول نداریم. قبول داشتن خدای بی دین چه فایده داره؟ وقتی که خدای رو قبول کردی دین نداری چه فایده داره؟ اون خدا چجوری تو زندگی تو نقش بازی میکنه؟ چجوری با تو ارتباط برقرار میکنه؟ چجوری دست تو رو میگیره؟ چجوری تو رو راهنمایی میکنه؟ خب اینا دینه دیگه، دین همینه، دین چیز دیگری نیست. پس این که کسی خدا رو قبول کرد یه حرفه، یه چیز مجمله، یه بانگ جرسه، یه چیز سربسته است. گفتیم چی؟ گفتیم هر کس سر سخن سربسته را تفصیل ببخشه درهای بسته را باز میکنه. یعنی هر کس بفهمه اون حرفی که اونجا زد در جاهای مختلف در طول زمان و مکان چجوری اپلای میشه، هر کس خدا را در همه جا ببینه و در همه جا بشناسه و در همه جا اون قال و بلا را رعایت بکنه، این سخن سربسته را تفصیل بخشیده. مثل اینکه یه مثال خیلی ساده من بارها زدم در ازدواج، بازم تکراریه و در تکرار خودش فایده ایست. شما میگید که به همسرتون میگید که من تو را به عنوان همسر خودم قبول کردم و یا دوستت دارم، هرچی یا دوستت دارم یا همسرها را فرق نمی کنم، هر کمی شرطه یه معنای متفاوت داره، ولی به حال میخوام به عنوان مثال میگید شما همسر منی، شما ما با پیما عهد ازدواج داریم، عهد زناشویی داریم. خب این یه حرف سربسته است، مثل اینکه شما بگید من خدا را قبول دارم. اما این در همون لحظه ای که شما گفتی من شما را به عنوان همسرم قبول دارم شروع شد. حالا همسر مثلا فرق کنه خدا نکرده مریض شده، خب قبول دارید یه مریضش هم قبول دارید، بس مریضش هم قبول کنید. این همسر مثلا یه خواسته ای داره، این میخواد شما دیگه نرید مثلا فرق کنه شب خونه تنها بذارید ساعت یک بعد شبیه را شب بری بیرون بعدم بیاری، خب دیگه قبول کردی. شما پاش واسدی، میگه من پاش واسدم دیگه، یه حرف زدم پاش واسدم. در زندگی آدم وفادار اینطوره، حالا رو حق و رو باطل هم بعضی وای میسن، حالا ما رو حق داریم حرف میزنیم، رو حرف حق، چیزی که حقی گفته به محض اینکه گفت و پذیرفت مراحل گوناگون شروع میشه. اون شخص اگر اینو در تفصیل نگه داشت با وفاست. عرض کردم یه بار که بزرگترین فضیلتی که برای حضرت زینب سلام الله علیها به ذهن من رسید این بود که بقاء با حسین داشت، چون باقی موندن با حسین امام حسین خیلی سخته که کسی بتونه در همه مراحل در همه احوال بگه من پای شما واسطه‌ام. این که پای امام حسین واسطه بود این وفا و بقای با حسین داشت. این یه سربسته یه چیزی رو گفت برادر من با تو آمدم. حالا این که میگن موقع ازدواج هم تو شرط کرده بود و اینها ما نمیدونیم، حالا شاید بوده یا نبوده با همسرش که من اگر کربلا بیاد روز موعودش امام حسین شهادت امام حسین باشه من میخوام با او باشم و همسرش اجازه ده. بعضی میگن موقع ازدواج شرط ازدواجش بوده با عبدالله ابن جعفر، حالا یا شرط ازدواجش بوده با عبدالله ابن جعفر یا نبوده بعدن اجازه گرفته از همسرش و ترک کرد همسرش و همراه امام حسین اومد از مدینه، ولی بقای با امام حسین داشت. یعنی پای ایشون ایستادن. حالا اون عهدی رو که حالا من برگردم باز به همون صحبتم، شهادتین، چرا امام رضا علیه السلام در اون حدیث سلسله الذهب گفت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، و بعد گفت به شرطه ها و انا من شروطه ها. یه دیگه که اشهدن محمد رسول الله که نبود که این همون بود، این اشهد ان لا اله الا الله است. اشهد ان علی ام ولی الله هم اشهد ان لا اله الا الله است. اینا این شهادت ها همش اشهد ان لا اله الا الله است. هر کس که خدا رو شناخت و اون شهادت رو گفت، اولیای خدا را در هر لباس تفصیلی که ببینه به جا میاره. با اینا وایساده، امام حسین باشه وایساده باش، امام رضا باشه باش وایساده، امام زمانم بیاد وایساده. اونی که به خدا نگفته، شهادت نداده، قالو بلا به خدا نگفته از سر صدق، اون وقتی امام زمانم بیاد امام زمان رو نمیشناسه. او همون مجمله رو شنیده ولی معناش نفهمیده، سرش رو نفهمیده. این کسانی که حضرت سید الشهدا رو به شهادت رسوندن، اینها به ظاهر مسلمان بودن ولی به حقیقت مسلمان نبودن. یه نوحه گوش میدادم، یه چیز درش به ذهنم رسید، دادم به بحث ما هم میام. قاریان نامسلمان ارتشو میگو، من الان مسلمان و مسلمان شدم کار ندارم. قاریان قرآن تو سپاه ابن سعد بودن، کسانی که حفاظ قرآن بودن، قاریان قرآن بودن. قاریان قرآن اون نه خون میگفت که فرزند قرآن رو کشتن. من میگم اشتباهه، خود قرآن رو کشتن. قاریان قرآن خود قرآن رو کشتن. اینکه امام حسین سر بریدهش هم روی نیزه قرآن میخوان، میخواست میگه شما نه قاری قرآنی نه فهم قرآن دارید. اگر اینها قرآن رو میفهمیدن که امام حسین رو نمیکشتن، که این معلومه سر کلام رو نفهمیده. کسی که قرآن میخونه قاری قرآن هست و امام حسین رو به شهادت میرسونه، این نفهمیده سر جرس رو، نفهمیده سر کلام قرآن رو، نفهمیده. اگر کسی سر کلام قرآن رو میفهمید، حاضر میشد دستش به خون امام حسین آلوده بشه و خونه او رو بریزه و خاندانش رو به اسارت بگیره و بر بدنش اسب تازونه؟ پس این که من دارم اینقدرم به شما عرضم رو تکرار میکنم اینه که ما هم در اجمال خیلی چیزها رو قبول میکنیم، اما در قلبهای من زینت نیافته. اگر کسی در قلبش زینت یافته باشه، خدا میگه شما ببینید الان اگر ایمان دارید، اگر واسدید پای رسول الله، به خاطر اینکه حبب الیکم الایمان، ولکن الله حبب الیکم الایمان، خدا محبوب گردانده است ایمان را در قلب‌های شما، و زینه فی قلوبکم، خدا این را زیبا کرده در قلب‌های شما، به دلتون مینشینه. اون که به دلش نمینشینه، خدا این را زینت نبخشیده در قلبش. میشنوه، میخونه، میگه، ولی زینت نداره در قلبش، زینت بخشیده نشده در قلبش و این موهبت بهش داده نشده. پس کسی که، اگر این سؤال رو بخوام خلاصه کنم، کسی که اون سخن رمزگونه، اون سخن سربسته رو تفصیل میبخشه، یعنی در هر لباسی اونو میفهمه، در هر جای اون نور رو تشخیص میده. مثلا این کربلای کاظم که قاری قرآن بود، که دیدید داستانش هم شنیدید، و ما هم پسرش رو دیده بودیم، چون یکی از فراش‌های دبیرستان‌های قم بود پسرش. این چون نقل میکرد، میگفت که پدرم میگفت که من خوندن نوشتن که بلد نبود که، نمیتونست بخونه. مثلا یه عربی، یه شعر عربی نمیگم، گفت این قرآن نیست. میگفت نه، که از کجا میفهمی قرآن نیست؟ گفت قرآن برای من یه نوری داره که اون نوره رو من اینجاها نمیبینم. این یه مثال بر کسایی که درست چیز رو میفهمن. هر کس درست چیز رو بفهمه اون نوره رو تو مصادیقش میبینه. هر جا اون چیزه باشه اون نوره رو میبینه که من این نوره رو اینجا دیدم. حالا خیالاته نشید برید فردا ادعای ارتباط با امام زمان کنید، ولی این قاعدشه که هر کس یه چیزی رو خوب بفهمه اون نورش رو هر جا میبینه. کسی که خدا رو به حقیقت قبول کرده باشه تو امام حسین میبینه، تو رسول الله میبینه، تو امام رضا میبینه، تو همه اولیای الهی، حالا حتی پایین تر از اینها هم به میزانی که اون نور رو دارن میبینه اون نور. و اون کسیش اهل نجات، آن کس از اهل بشارت که اشارت داند. اون کسیست اهل نجات که این اشارت ها را تو هر جا که باشه این نور اون اشارت رو میبینه همه جا. در واقع اون مجمل رو تفصیل بخشیده. وقتی شما یک کانسپت ریاضی رو خوب فهمیده باشید، یک مفهوم ریاضی رو خوب فهمیده باشید، به هر فرمولی بگم، به هر مسئله درش بیارن، به هر شکلی اون مسئله رو بیان کنن، بالا ببرن، پایین بیارن، چند مجهولش کنن، ده مجهولش کنن، یه مجهولش کنن، دو مجهولش کنن، شما میفهمید چجوری حلش کنید. اما وقتی که نفهمیده باشید اون معنا رو، یه خورده دستکاریش کنن دیگه نمیتونید. کپی، همون کپیه رو میدونید، همون که تو تکست بوک حل شده رو میتونید حل کنید. از اون چیزی که تو تکست بوک و تو حلال مسائل هست بیاد بیرون نمیتونید حل کنید. برای اینکه به اون حقیقت اون مفهوم پی نبردید، به اون حقیقت اون معنا پی نبردید. هر چیز اینطوریه، هر کسی به حقیقت یک چیزی آگاه باشه به هر شکل درات میشناسدش. این شخصیست که مجمل رو مفصل کرده. چرا میتونه این کار رو بکنه؟ برای اینکه یه چیزی از اون تو قلبش خدا کاشته، خدا در قلب این یه چیزی از اون نور گذاشته. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این که شما اینجا هستید، منت هم سرتون نمیخوام بگذارم، این کارم انشالله نیستم، ولی یه چیزی خدا تو شما قرار داده، یک نوری از امام حسین تو شما قرار داده، یه رشته محبتی هست. حالا از کجا آمد خدا؟ از شیر مادرتون اومده، از نطفه پدرتون اومده، از معلمتون اومده، از کجا آمده خودش بینه، ولی یه نوری از امام حسین در قلب‌های شما قرار داده که این صدای سنج و دمی که میزنن این دستا قلب‌ها رو تکون میده. این پرچم سیاهش که بلند میشه، آواز محرم که میرسه، همتون یه تغییر درتون رخ میده. آمیرزا جواد آقا ملکی تبریزی از اولیای معاصر بود. ایشون تو کتابش نوشته که بچه های ما کوچیک بودن، ما هیچ راجع محرم و اینا بهشون نگفته بودیم که محرم چیه اینا، هنوز خیلی کوچک بودن. ولی محرم که میشد اینا اصلا روحیتشون عوض میشد، اینا نمیتونستن بخندن، بازی کنن و زیاد بخورن. و بعضی مواقع من حالا خودم شخصی رو ندیدم این گونه باشه، شنیدم که بعضی ها هستن که حلول ماه محرم رو از روی آسمون تشخیص نمیدن، از این که ماه اومده یا نه، از حزنی که براشون غلبه میکنه تشخیص میدن. یکی از امامان، حالا بازم خاطرم نیست، یه راوی میگه من خدمتشون بودم، گفت که الان پدرم شهید شد. حالا فکر کنم پسر امام جواد، پسر امام رضا بود، یا یکی از همین امامان همون هفتم هشتم نهم بود، که راوی میگه من خدمتش میدم چون نزد پدرشون نبودن. بهشون میگه که یه دفعه میگه تکون خورد. این از یکی از استادامون هم شده در یه زمینه دیگری. ایشون میفرمود که من پلو یک نفر بودم، یک دفعه یک تکونی خورد، گفتم چی شده؟ گفت فلانی الان مرد، در فلان جا مرد. گفت من همون لحظه کاغذ قلم دست گرفتم، نوشتم، گذاشتم تو جیب. بعد گذشت و بعد رفتم به شهرمون یه جیب سراغ گردم، گفتم فلانی چی؟ گفتن مرده. گفتم کی؟ چجور؟ گفتم فلان روز این ساعت مرد. حالا تصادف کرده یعنی من این خاطرم نیست که نحوه مردنش چی بود. این یه حالتیست. اون امام معصوم هم گفت که پدرم الان شهید شد، از دنیا رفت. راوی میگه گفتم که ابن رسول الله شما از کجا میدونید پدرتون شهید شد؟ میگه از یک خزی، از یک عجز و ذلتی که الان برام غلبه کرد، یه حالتی برام غلبه کرد که از اون فهمیدم. ایشونم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، ایشون هم میفرماید که بچه های ما محرم میشد میفهمیدن محرم شده. او یکی بزرگوارگم من شنیدم، خودم ندیدم، میگفتن کسایی هستن که محرم رو از استحلال ماه تشخیص نمیدادن، از حزنی که در قلبشون پیدا میشد تشخیص میدادن که محرم شده. اینا معلوم از اون حقیقت زیاد در قلبشون هست، در وجودشون اون نور زیاده، ولی در ما هم انشاءالله هست یه چیزی از اون که اینجور محرم که میشه. شما همه درس دارید، آزمایشگاه دارید، چی دارید. بعضی دوستان هفته یه روز هم وقت ندارن که به یه مجالسی برن به اینها، ولی حالا 10 شب، 7 شب، 9 شب پشت سر هم در این مجالس شرکت میکنید، وقت میذارید اینها، برای اینکه یه چیزی در اون کربلای امام حسین هست و در ما ازش یک اثری هست. یکی از اون چیزها دامن سوخته یه طفل 3 سالش هست. رقیه خانم که شما دست به دامن این شهدای کربلا میشید، امشب انشاءالله دست به دامن این دامن سوخته میشید. دامن سوخته خیلی از دامن سالم بر برکت تره، چون آتش گرفته، آتش به هستیش خورده. و این دختر 3 ساله امام حسین رو دیگه انشاءالله روزش رو خواهند خوند. من فقط برای عرض ادب عرض میکنم خدمت شما که قدرش رو بدانی و بهش متوسل شید در حاجاتتون و تن نزنید بر کسانی که ابراز محبت میکنن. یه جایی میدیدم یکی میگفت کسایی که میرفتن زیارت حضرت رقیه عروسک میبردن براش رو میذاشتن. حالا که عروسک به چه درد او میخوره؟ اینا برای ابراز محبت این کار رو میکنن. شما اون رو ببینید که اینا میخوان ابراز محبت کنن، بگن یه تو بازی نتونستی بکنی، اسباب بازی هم نداشتی، تو همون کودکی دامنت رو سوزاندن، گوشوار الگلو از گوشت باز کردن و سر بریده پدرت رو جلوی تو گذاشتن. ما به عنوان یک حرکت نمادیم برای تو عروسک میاریم وقتی که میام به زیارت تو و زیارت قبر. السلام علی الحسین و علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جميعا ورحمة الله وبركاته.